ساعت 15 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تلویزیون دولتی سوریه می‌گوید دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را سرنگون کرده است. عیسی قاسم، روحانی سرشناس بحرین، برای درمان راهی بریتانیا شد. در پی خروج یک قطار از ریل در ترکیه دست کم 24 تن کشته شدند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه گفت دفاع هوایی این کشور یک جنگنده اسرائیلی را هدف قرار داده است. به گفته رسانه‌های سوری این جنگنده اسرائیلی قصد حمله به پایگاه هوایی تیفور در شهر هومس را داشته که هدف حمله دفاع هوایی سوریه قرار گرفت. در واکنش به این خبر سخنگوی ارتش اسرائیل گفته است تل‌آویو درباره اخبار خارجی اظهار نظر نمی‌کند. فروردین ماه گذشته دمشق و متحدانش مسکو و تهران اسرائیل را به حمله هوایی به پایگاه هوایی تیفور در هومس که منجر به مرگ 7 عضو سپاه پاسداران ایران شد متهم کردند. شیخ عیسی قاسم، یکی از روحانیون بلندپایه شیعه و از شخصیت‌های اپوزیسیون بحرین، روز دوشنبه برای درمان روانه بریتانیا شد. حکومت بحرین از این روحانی سلب تابعیت کرده بود، اما به دلیل نیاز او به درمان گذرنامه یک ساله برای او صادر کرده است. خبر سفر عیسی قاسم را نزدیکان او منتشر کردند، اما مقام‌های بحرینی هنوز به آن واکنش نشان ندادند. فعالان سیاسی در بحرین میگویند هزینه درمان او از طریق کمک‌های آنها تامین می‌شود، اما وزیر خارجه بحرین روز جمعه گذشته گفته بود پادشاه بحرین پیشنهاد پرداخت هزینه درمان این روحانی شیعه را داده بود. بنابر اعلام مقام‌های ترکیه، خروج یک قطار مسافربری از ریل در استان تکیرداغ دست کم 24 کشته بر جای گذاشت. در پی وقوع این حادثه در شمال غربی ترکیه ده‌ها نفر نیز مجروح شدند. بنابر گزارش‌ها این قطار حامل بیش از 360 نفر بوده است. بنابر اعلام وزارت حمل و نقل ترکیه، به دلیل فاصله‌ای که میان خط آهن و زمین در پی باران شدید ایجاد شده بود، 5 واگن این قطار از ریل خارج شدند. این قطار از استانبول به سمت ادرین در حرکت بود. این یکی از مرگبارترین رخدادهای مرتبط با قطار در ترکیه در سالهای اخیر است. پخش اعترافات تلویزیون دختران جوان رقصنده در اینستاگرام با واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی و حتی فعالان سیاسی و مدنی در ایران مواجه شده است. شبکه یک تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌ای با عنوان بیراهه اعترافات چند دختر جوان را پخش کرد که فیلم رقص خود را در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده بودند. زمان بازداشت این دختران معلوم نیست، اما در اردیبهشت سال 97 صفحات پرطرفدار تعدادی از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام از جمله الناز قاسمی، شاداب، مائده هوجبری و کامی با حکم قضایی و به علت آنچه انتشار محتوای مجرمانه خوانده شده مسدود شد. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ هم روز شنبه گفت با شناسایی به گفته او شاخهای اینستاگرام از سوی مراجع قضایی و پلیس امنیت اخلاقی به شدت با آنها برخورد می شود. وحید پوراستاد درباره پخش اعترافات اجباری از تلویزیون جمهوری اسلامی دیدگاه غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری را پرسیده که می شنوید. غلام حسین رئیسی در کانادا:
نه تنها پخش این گونه اعترافات، به اصطلاح اعترافات، جایگاه قانونی نداره، بلکه نقض صریح حقوق شهروندی این افراد محسوب میشه و از اونجایی که قانون آیین دادگستری کیفری ایران به صراحت رعایت اصول حقوق شهروندی را در بازجویی ها و در به اصطلاح اعترافی گیری ها و رسیدگی ها تعقیب و هر گونه رفتار قضایی یا انتظامی را الزامی دونسته، این رفتار اساساً نقض حقوق شهروندی اونها محسوب میشه. مضاف به اینکه بسیار از اونها کودکان زیر 18 سال هستن، نوجوانای زیر 18 سال هستن، رعایت اصول خاصی اضافه بر اصول حقوق شهروندی برای این دسته از افراد، از جمله برخی از کسانی که در موضوع این مستند هستند که زیر 18 سال هستن، ضروریه، مثل حضور وکیل در همه مراحل. و اگر جرم این افراد به اصطلاح از جمله جرائم منافی عفت هست، الزاماً باید همه تحقیقات به وسیله مقام قضایی انجام بشه. از این رو این شخصی که در مقابل این افراد نشسته حتما مقام قضایی نیست. اگر مقام قضایی هست حق نداره ضبط کنه و منتشر کنه، چون محرمانه هست. تمام تحقیقات، تمام مراحل تحقیقاتی محرمانه است و به هیچ عنوان حق انتشارش نداره.
آقای رئیسی، شما دارید در مجموع به حقوق متهم در زمان بازداشت اشاره میکنید.
این بخش های عمده حقوق متهم در زمان بازداشت هست و این افراد به خصوص وقتی که متهم میشن به جرائمی مثل جرائمی که اصطلاحا در قانون جرائم علیه عفت عمومی یا منافع عفت تعریف میشه، شرایط سختری داره و مشخصا انتشار هر بخش هایی از تحقیقات ولو این که خود شخص هم موافقت کرده باشه مجاز نیست. دلیلی که به اصطلاح گفته میشه موافقت ممکنه کرده باشن این هست که این افراد را بازجو در مقابل اتهامات بسیار سنگین مثل اشاعه فساد و فحشا قرار داده که مجازاتش 10 سال زندانه و اونها را از طریق ترساندن مجبور کرده به گفتن و راضی شدن که در مقابل دوربین قرار بگیره.
آقای رئیسی، پس چرا سالهاست که سیستم امنیتی و قضایی در ایران و حتی سیستم رسانه‌ای وابسته به جمهوری اسلامی این شیوه رو ادامه میده، اعترافات مختلف رو از آدم‌های سیاسی و غیر سیاسی پخش میکنه و اصلا توجهی هم به این حقوق متهم نداره؟ به دنبال چه چیزی هست پس این سیستم قضایی؟
این سیستم قضایی به نظر من به دنبال احیاء نظام قضایی اسلامی هست، که نظام قضایی اسلامی یک نظام کاملا ابتدایی بدون رعایت استانداردهای مدرن و دادرسی عادلانه هست. اون میخواد نظام دادرسی بسیار ابتدایی اسلامی رو احیا کنه، ولی خودش نمیدونه که حتی مقرراتی که خودش تصویب کرده، مقرراتی که خودش در مجلس برده و حتی قوه قضاییه در مجلس برده، این رو تضمین نمی‌کنه و به تدریج به سمتی میره که امکان احیای نظام قضایی اسلامی وجود نداره. نظام قضایی اسلامی دیگه امتحان خودش رو پس داده و در ایران کارکردی نداره.
آقای رئیسی، پس الان با پخش این اعترافات دخترانی که فیلم رقصیدن خودشون رو در اینستاگرام منتشر کردن، ماموران امنیتی یا انتظامی، سیستم قضایی و حتی صدا و سیما که اومده این اعترافات رو پخش کرده، آیا تخلف و عمل مجرمانه مشخصی رو انجام دادن یا نه؟
اگر قاضی دستور داده باشه برای این کار، عمل قاضی مطابق اصول قانون اداسی کیفری تخلف انتظامی برای قاضی محسوب میشه. مأمورینی که این کار هم انجام دادن به دلیلی که دخالت در امر قضا، دقیقاً اونها هم مرتکب جرم شدن، برای اینکه مأمور حق نداره در تحقیقات و تفهیم اتهام انجام بده. به خصوص در جرائم به اصطلاح منافی عفت، مأمور فقط حق داره بره در مواردی که قاضی بهش میگه چند تا مدرک تهیه کنه و در غیر این صورت هیچ حق دخالتی مأمور بازجو و افراد غیر مسئول غیر از مقام قضایی نداره. اگر مقام قضایی حتی دستور به این کار داده باشه، عملش تخلف انتظامی هست و قابل تعقیب هست. مأمورین قابل تعقیب هستن، صدا و سیما قابل تعقیب هست، نقض حقوق شهروندی کرده به صراحت.
آقای رئیسی، آیا سابقه وجود داره که این اتفاق قبلا افتاده باشه برای متهمان خاصی و اونها پیگیری کرده باشن به حق و حقوق خودشون نسبت به این مواردی که شما میگید رسیده باشن؟
بله، این سابقه وجود داره. رفتارهایی که وهن حقوق متهم یا تحقیر کننده هست نسبت به متهم، که این شیوه اعتراف گیری همچنین هست.
آقای رئیس، این سوال از این جهت دارم میپرسم که وقتی سیستم قضایی و امنیتی با هم دیگه دارن این کارو میکنن، آیا امیدوار هستید که یک بخش دیگری از سیستم امنیتی و قضایی بیاد رأی علیه این ماموران یا قاضی صادر بکنه؟
نه، امیدواری بالایی وجود نداره، اما در عین حال من بر اساس مقررات اعلام میکنم. مقرراتی وجود داره که خود سیستم تصویب کرده، همون مقرراتی که داره سیستم رو میبره به سمتی که نشون میده سیستم اسلامی ناکارآمد هست. همون مقررات ناچار میشه گاهی اوقات در مرحله‌های زمانی دیگری وقتی به یک موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده نگاه کنه، اون رفتار رو جرم بدونه. کما اینکه بله، ما میبینیم که بالاخره سید مرتضوی یک کسی محاکمش کرد با وجودی که دستگاه امنیتی هم داشت، اما امید بالایی ندارم به اینکه حتما این کار رو انجام خواهند داد به زودی در مورد اینها.
گفتگوی بود با غلام حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری. خب حالا کمی فضا رو تغییر بدیم و بریم سراغ خبرهای جام جهانی فوتبال 2018 روسیه. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، الان روی خط تلفن همراه ماست. آقای غریب، در جام جهانی 2018 روسیه تا امروز 60 مسابقه انجام شده و تا پایان این رقابت‌ها فقط 4 مسابقه باقی مونده. آیا هواداران فوتبال از این جام جهانی رضایت داشتن؟
در یه جمله اگه بگم بله، یه حال خوبی پیدا کردن. اما یه مقدار بخوام توضیح بدم آقای بشیری، این که تو این 60 مسابقه‌ای که شما اشاره کردی هوادارا کلی فوتبال پرهیجان دیدن، کلی گل دیدن. یه آمار خیلی جالب و کم نظیر داشتیم، فقط تو این بازی‌ها یه مسابقه یه بدون گل تو دور گروهی دانمارک و فرانسه بود، همه بازی‌های دیگه گل رد و بدل شد. خب میتونه جالب باشه. بعضی از اهالی فوتبال البته از نظر فنی میگن کیفیت تاکتیکی و فنی این جام جهانی آنچنان بالا نیست، اما گروه مخالف این عقیده میگن که علم فوتبال انقدر پیشرفت، البته من هم خودم از این دسته هستم، که فراگیر شده، پیشرفت شده، اما بازیکن‌ها و مربی ها، مخصوصا مربی ها با آگاهی کامل وارد این تورنمنت به این بزرگی مثل جام جهانی میشن. نگاه بکنید به گروه خودمون آقای بشیری، که ما تو گروهی بودیم که اسپانیا و پرتغال بودن، 4 امتیاز گرفتیم، سوم شدیم، هوادارا راضی بودن، هوادارای ایرانی. یا کره جنوبی، دیگر تیم آسیایی حذف شد تو گروهی، اما آلمان قهرمانو شکست داد، یا همین ژاپن رسید به 1/8. هواداران، باز اشاره بکنم که چه اونایی که رفتن به روسیه، خودشون رو رسوندن به شهرهایی که تیمشون بازی داشت، یا حال و حس خوبی داشتن. مخصوصا هموطنهای خودمون رو دیدیم، فیلماش در اومد که جالب بود. و در جام جهانی در کشورهای دیگه هم گستردگی بسیاری داشت، تو شهرهای مختلف تیمها، هوادارهای تیمها نشستن پای تلویزیونهای بزرگ در میادین بزرگ شهر، همین تو آلمان، این شهری که من هستم، هر شب شاهدم، واقعا یه حال خوبی داشت. و برگردم به ایرانیا، یه جمله کوتاه بگم که با اون همه گرفتاری‌های اقتصادی و مشکلاتی که داشتن، حالشون تو این جام جهانی فعلا خوب بوده.
از مرحله نیمه نهایی جام جهانی، 2 مسابقه بلژیک با فرانسه و انگلیس با کرواسی انجام خواهد شد. یک نگاه کوتاه داشته باشیم به راه رسیدن این 4 تیم به این مرحله.
از فرانسه و بلژیک شروع کنن. فرانسویا تو گروه C بودن، به عنوان سرگروه صعود کردن. از نظر تاکتیکی فرانسویا بازی به بازی بهتر شدن، هماهنگی بیشتری شد بین کانته، پوگبا، ژیرو، گریزمن. فرانسه در 1/8 توی نمایش عالی تونست آرژانتین بزرگ و مدعی رو 4-3، خیلی بازی قشنگی شد، ببره. باعث حذف مسی و یارانش شدن یه شگفتی بود. در دور 1/4 هم 2-0 اوروگوئه رو شکست داد، به جمع 4 تیم برتر رسید. برسیم بلژیک، حریف فرانسه که فردا این مسابقه انجام میشه، در مرحله گروهی با 3 برد قاطع بلژیکیا به عنوان سرگروه به 1/8 رسیدن. تو این مرحله به ژاپن سخت و با برنامه خوردن، که بازم توی بازی نفسگیر 3-2 بلژیک تونست پیروز بشه. اما شاهکار بلژیکیا تا الان مقابل برزیل بود، که در 1/4 تونستن برزیل رو از سر راه بردارن. یکی از بازی‌های جذاب جام شد. شیاطین سرخ اروپا 2-1 سلساو رو بردن. نیمار و کوتینیو و مارسلوی بزرگ رو به خونه فرستادن. تو بلژیک لوکاکو، دیبروینه، ادین هازارد همراه کورتوا دروازه‌بانشون واقعا درخشیدن. یه جمله سنتی هم هست راجع به این شکست برزیل، که میگن تو جام جهانی هر تیمی برزیل رو شکست بده قهرمان میشه. بریم رو بازی انگلیس و کرواسی که روز چهارشنبه آقای بشیری تو برنامه هست. تو گروهی انگلیسی ها گروه بلژیک بودن، بعد از این تیم به عنوان تیم دوم صعود کردن. انگلیس یه تیم جوونه تو این دوره، چند تا ستاره داره البته که تو لیگ برتر جزیره میدرخشن. سشیرا تو 1/8 توی نبرد سخت که به پنالتی کشید کلمبیا رو بردن. تو 1/4 به سوئد خوردن که 2-0 سوئد رو بردن. و برسیم به کرواسی، آخرین تیم دوره، آخرین تیمی که بهش تو پس فردا بازی داره با انگلیس. تو گروه دی بود، به عنوان سرگروه صعود کرد. یه تیم پرستاره است کرواسی، که بازیکناش واقعا مودریچ، راکیتیچ، منزوکیچ بسیار عالیه. دانیل سوباچیچ دروازه‌بان این تیم، که تو 1/8 و 1/4 که کرواسی با پنالتی تونست حریفاشو شکست بده درخشش داشت و 4 تا پنالتی رو گرفت. من میتونم بگم که کرواسی هم یکی از تیم‌های خوبیه. دو تا بازی نیمه نهایی قشنگو در پیش داریم که فوتبالی ها هم میتونن لذت ببرن.
ممنون از فریبرز غریب که از نخستین روز جام جهانی تا الان به طور مدام ما رو در جریان وقایع این جام قرار داده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.